دشمنان ما با تلاش فیزیک حاج قاسم رو حذف کردن و ایشون رو به درجه عظمای شهادت رسوندن. ولی میخوام ببینیم از نظر استاد الان چه حجمه‌های فکری و علمی از سوی دشمنان اسلام و مسلمین و حاج قاسم و همراهان ایشون، یعنی از سوی استکبار جهانی، اسرائیل خبیث و آل سعود خبیث‌تر از هر دو و از نامشون ممکنه در حال انجام باشه که ما اطلاع پیدا کنیم و تا اونجا که در توانمون هست مقابله بکنیم.
بین شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از ویژگی‌هاش این بوده که توی سپاه قدس یه شورایی گذاشته بود که همه کارهایی رو که ایشون میخواد اونجا انجام بدهد توی این شورا بررسی میشد و تصمیم میگرفت و توی این شورا چند نفر از علما را هم گذاشته بود و تک تک کارهایی که ایشون انجام میداد با علما مشورت میکرد. خیلی چیزها، مثلا من لااقل نشنیدم که کسی راجع به این جنبه های حاج قاسم صحبت بکنه. ایشون یکی از کارهاش این بود که خیلی راجع به حوزه علمیه نجف، نجف اشرف خیلی کار کرده حاج قاسم ها، و من کاملا تو جریان این کارها و فعالیت های ایشون بودم. بدون اینکه اسم ایشون نام ایشون جایی باشه و کمتر کسی مثلا مطلع بشه که آقای حاج قاسم درباره حوزه، چون به هر حال حوزه نجف از قدیم جایی بوده که دشمن مخصوصا جاسوسای انگلیسی الان آمریکایی صهیونیستی همیشه در حال این بودند که به هر حال از حوزه نجف خبر بگیرند، نفوذ بکنند، تأثیر بگذارند. و یه افرادی مثل حاج قاسم توی این شرایط بعد از صدام خیلیشون تلاش کرد که حوزه نجف رو از این جهت حفظ بکنه، که حالا شاید مثلا خیلیاش گفتنی نباشه ولی به هر حال اینو تو ذهن شریفتون باشه که حاج قاسم برای سلامت حوزه نجف خیلی تلاش کرد و شاید اینقدر که شما الان شنیده درباره مبارزه ایشون با داعش یا این گروه های تکفیری یا سلفی ها، خیلی بیشتر از این مقدار حاج قاسم وقت گذاشته برای حوزه های خارج کشور. ولی قال اونو دیگه خیلی گفتنی نیست. یه بخش کارهایی که ایشو انجام میداد کارهای فرهنگی اینجوری بود. یه زمانی خود ایشون به من فرمود که 22 تا شبکه تلویزیونی رو من دارم اداره میکنم. 22 تا شبکه تلویزیونی که خیلی از اینا رو شاید مثلا نوع ما اصلا نشنیده این که بنیانگذار این شبکه مثلا پرسون آیه حاج قاسم بوده یا چه کسی پشت صحنه، بدون اینکه نام ایشون باشه ولی اینکه احساس میکرد چقدر ضرورت داره که مثلا توی این عرصه وارد بشه و کار بکنه. از اینجور کارا آیه حاج قاسم فراوان داره. و خب حالا یک بخشش هم همین چیزی که از تو استاد بیان فرمودن در بخش مبارزه با صهیونیست‌ها، مبارزه با انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها یا این دشمنانی که اینجا وجود دارند. خیلی کارهایشون انجام داد، خیلی زیاده توی این زمینه، که مثلا فرض کنید که این یهودی‌هایی که توی کشور دارند کار جاسوسی می‌کنند برای اسرائیل و اینکه خود ایشون چه مراکزی رو تأسیس کرد برای رصد جاسوسان صهیونیستی. خیلی زیاد مراکزی رو درست کردم. اگر مثلا همین زحمات حاج قاسم نبود، خب شما حالا یه نمونش با همین شهادت شهید فخری‌زاده خوش شنیدید، مثلا حالا فرسین این خوب نشون میده که دشمن چقدر مثلا نفوذ کرده، کار میکنه توی کشور. و اگر افرادی مثل حاج قاسم نبودن اون موقع معلوم میشد که چقدر اینا صهیونیستا دارن کار میکنن. به هر حال صهیونیستا خب هم سابقه زیادی دارن، هم هیچ حد و مرزی هم برای خودشون قائل نیستن. توی قسمت جنوب لبنان یه زمانی این صهیونیست‌ها تا اینقدر نفوذ داشتن، اینقدر قدرت داشتن که مثلا شهیدی جناب استاد مثلا توی خونه‌شون، توی یک آپارتمان مثلا فرض کنید یه ساختمان چند طبقه، چجور دشمن میتونه اینجوری شخص را ترور بکنه که گلوله بزنه، موشک بیاد توی خونه بپیچه و بره توی اتاق و بخوره به پیشونی اون شهید بزرگوار. اسرائیل خب اینقدر نفوذ کرده بود، اما خب حاج قاسم هم رضوان الله علیه اینقدر قوی کار کرد که الان سر مرز اسرائیل نیروهای مثلا مقاومت حزب الله اونجا هم مدتی پیش تونل کنده بودن تا داخل اسرائیل و اتفاقا این صهیونیست ها فهمیدن این تونل را، میرن به نخست وزیر این رژیم صهیونیستی به این میگن که الان توی این تونلی که حزب الله کنده الان دو نفر هستن بزنیمشون. و این صهیونیست ها اینقدر وحشت دارن از این کارهایی که حزب الله و مقاومت و همین حاج قاسم طراحی کرده که میگه نه فقط یک کاری بکنید که یعنی اینا بفهمند که ما میدونیم اینا تو تونلن و از تونل برن بیرون. حتی مثلا دو نفر نیروی حزب الله که از تو تونل رفتن داخل اسرائیل، اسرائیل جرات نمیکنه اینا رو بزنه و میگه که فقط هم یک کاری بکنید که برن بیرون، فقط بفهمند که ما فهمیدیم و برند. خب این نشون میده که چقدر حاج قاسم مثلا قدرت برای حزب الله ایجاد کرد. این چیزی که سردار شمشیری میفرمود، این که مثلا همین آقای بشار اسد وقتی که یه موشکی رو خودشون میسازند، این فرمانده سپاه لبنان تقاضا میکنه که 200 از این موشک به ما بدید، این 200 رو که مینویسه اشتباها یه نقطه بیشتر گذاشته بوده 2000 تا شده بوده، ولی هدف این بوده که 200 تاشو به ما بدید. و نامه رو که میبرن پلوی بشار اسد، بشار اسد زیر نامه مینویسه اول 2000 تایی که مال ایناست به اینا بدهید، بعد هر چی تولید کردیم اونا رو بدیم به ارتش سوریه. این که خب حاج قاسم تونست اینجور قدرتی ایجاد بکنه که مثلا صنایع نظامی سوریه بیا اول نیازهای حزب الله رو تامین بکنیم، بعد اگر چیزی اضافه آمد بدهیم به ارتش خودمون. اینا همه کارهای حاج قاسم بود. این که مثلا پرسه الان توی یمن حاج قاسم مثلا اومد این کار رو کرد که افرادی رو از یمن آورد آموزش پزشکی داد. خیلی از چیزایی که مثلا اینجاها دانشجوهای پزشکی با یه مثلا فرسون 6 سال 10 سال تو رشته پزشکی درس بخونن تا یه طبیب بشن، حاج قاسم کلاسای فشرده برای اینا گذاشته بود 6 ماهه این دانشجو رو پزشک جراحش میکرد و میفرستاد برای این جنگ نابرابر و ظالمانه ای که سعودی ها علیه یمنی ها ایجاد کردن. یعنی از اینجور کارا که پزشک بیا تربیت بکنه. این که مثلا فرسونی که یمنی ها الان خودشون بتونن موشک بسازن، این که پایه موشک بعضی مواقع خودش از خود موشک سختره و هزینشم بیشتره، این که پایه موشک رو اینا چجوری الان حزب الله توی یمن میسازه، از اینجور کارا حاج قاسم خیلی زیاد کرده که چقدر افرادی رو گذاشته بود توی یمن که فقط کارشون این بود که کتاب بنویسند راجع به جایگاه شیعه توی یمن و اینکه به جای این فقه حنفی که متاسفانه توی یمن الان مرسوم شده، همین فقه شیعه 12 امامی جایگزین فقه حنفی تو زیدی ها بشه. برای زیدی ها شیعن، حالا گرچه 4 امامی، ولی اینکه فقهشون فقه حنفیه. همین حاج قاسم خیلی توی این زمینه کار کرد که فقه شیعه جایگزین فقه حنفی بشه توی یمن. از اینجور کارها حاج قاسم خیلی زیاد انجام داده. ولی میگم همون نکته که تو مرحله قبلی اشاره کردم، این همه کار کردن جز با لطف و عنایت خدا، یه توسل به اهل بیت علیه السلام. این که همین که مثلا ایام فاطمیه همیشه روزه میگرفت، خودش توی این روزه ها شرکت میکرد، خیلی توی این روزه ها هم مقید بود که میگفت که مثلا چیزایی که تفرقه افکنه یا نمیدونم اختلافات شیعه و سنی رو بیشتر میکنه اینجور مسائل گفته نشود، در این حال هم اون روزه خونده بشه و عشق ریخته بشود و توسلات به اهل بیت. یعنی یه جامعیت اینجوری حاج قاسم تو خودش داشت و ما هم میتونیم انشالله این جامعیت رو فرا بگیریم و به جامعه‌مون انشاءالله منتقل بکنیم.